پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش های قرآنی شما. تلفن های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
در ارتباط با آیه ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، چه سه تا صلوات میفرستیم؟ ما در نام حضرت رسول که میاد یه صلوات میفرستیم، ولی با این آیه‌ای که تلاوت کردم سه تا صلوات میفرستیم. خواستم ببینم در جایی در قرآن مطرح شده یا روایت در موردش هست. ممنون میشم اگر مطرح بشه.
انشاءالله.
قیاسی، کارمند بازنشسته شرکت نفتم.
بله، بسیار متشکرم از جناب آقای قیاسی عزیز. خب ابتداءً تقدیم میکنیم به ساحت مقدس پیامبر اکرم صلواتی رو بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدمت شما هستیم. از
عرض کنم خدمت شما که ما تا اونجا که من اطلاع دارم روایتی نداریم یا آیه‌ای نداریم که وقتی این آیه تلاوت میشه حتما باید سه تا صلوات فرستاده بشه. اما یک روایتی داریم از حضرت امیرعلی السلام که میفرماید که هنگام خواندن این آیه چه در نماز باشید یا غیر نماز بسیار صلوات بفرستید.
بله،
حضرت میگه که صلوات بسیاری بفرستید. بسیار. حالا بسیار صلوات فرستادن حداقلش اینه که سه تا صلوات رو ما با شنیدن این آیه بفرستیم.
بله.
وگرنه دلیل چیزی نداره که حتما باید سه تا بره. اصلا اصل صلوات فرستادن در نزد مشهور علمای ما، مگر بعضی از افراد مشهور قائلن که مستحبه که بله، انسان صلوات بفرسته. حالا چون این استحباب خیلی تأکید شده و پاداش های عظیمی ما در روایت داریم که سنگین ترین عبادت در روز قیامت برای انسان تو حساب کتاب همین صلوات هسته، چیزی بر صلوات سنگینتر نمیاد. لذا با این وجود مناسب هستش که انسان با شنیدن این آیه هرچه میتواند صلوات بفرستن، همونجه که حضرت امیر علیه السلام فرموده. ولی لااقلش این هستش که سه تا صلوات رو هم میفرستن. شما در مساجد هم میبینید که بعد از اینکه نماز خونده میشه به اصطلاح برای تقریبات، اول آیه که تلاوت میشه همین آیه هستش و مردم هم معمولا اون سه تا صلوات رو میفرستند.
بسیار متشکرم جان، خیلی ممنونیم. حاجا توی نماز یه صلوات واجب هم داریم دیگه.
بله.
توی تشهد. بله. اگر این هم چون مستحب بودن رو دارید میفرمایین توی نماز تشهد. بله،
اون جزو تشهده. تشهدم چون واجبات هستش بنابراین. بله. اونجا صلوات هم واجب میشه.
صلوات هم واجب. بسیار متشکرم، خیلی ممنون. توی همین آیه شریفه هم با توجه به اینکه حالا از سال توضیح فرمودید، با توجه به اینکه خدای تبارک و تعالی داره صلوات میفرسته، ملائکه میفرستن و بعد خدا درخواست میکنه و میگه، خطاب میکنه، ای مؤمنان یا ایها الذین آمنوا صلوا علی، شما هم صلوات بفرستید. این لبه‌ای که به
فرمان
الهی اینه که انسان حداقل همین که میفرماید اون کثرت صلوات حداقلش سه تا صلوات باشه. باز هم تقدیم میکنیم به وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام صلواتی بر محمد و آل محمد.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آوردید، بر او درود بفرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
من یه خاطره ای دارم از بقی.
بله، بفرمایید.
در اونجا ما خیلی صلوات میفرستادن. یکی از این مامورینی که اونجا بود اومد به من گفت یعنی چی این همه صلوات میفرستن؟ آخه برای چی؟ من همونجا بلند همین آیه رو تلاوت کردم. همه یک دفعه شروع کردن صلوات فرستادن، سرش انداخت پایین و رفت.
دیگه اونجا شیعه و سنی با این آیه صلوات میفرستن. بله دیگه. خیلی متشکرم آقا. با هم میشنویم سوال دیگری از شنوندگان برنامه.
اما وقتی که ملائکه به خدا گفتن که چرا آدم خلق میکنی، یه موجودی که مثلا تو زمین خونوی میکنه، خداوند فرمود من چیزی میدونم که شما نمیدونید. بعد خداوند تمام اسما رو به آدم یاد داد. میخواستم ببینم منظور اسما چیه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، واقعا استفاده میکنیم.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
اسمایی که خدا به حضرت آدم یاد داد در مقابل ملائکه، این اسما چی بودن؟ بفرمایید.
ببینید این اسما در واقع همون اسما الهیه، منتها ما از این اسما یک لفظ رو باهاش آشنایی داریم و یک معنا و مفهوم رو. اما همونجور که لفظ حکایت از اون معنا میکنه، اون معنا هم حکایت از یک حقیقت میکنه. لفظ خالق رو شما میگید، حکایت از خالقیت پروردگار، اون مفهوم خالقیت پروردگار بله. میکنه. اما خود خالقیت پروردگار یک حقیقتی هستش که اون حقیقت در واقع براد این آیه هستش، وگرنه ملائکه هم بلد بودن بگن خالق. اسماء الهی رو میتونستن بگن، معناش هم میفهمیدن. اون چه که برای ملائکه قابل درک نبود، دریافت اون حقیقت این معانی بود. اون بود که یک حقیقت برتری بود که خداوند متعال در اختیار حضرت آدم علیه السلام قرار گذاشت. مثل این که شما بگید که اگر کسی به اون حقیقت دست پیدا بکنه، اون حقیقت یه چیزی، یک در واقع موجودی از مثل از جنس ملائکه است، حیات داره، زیشعور هستش. اگر کسی به اون اسما که حقایق این معانی هستن دسترسی پیدا کنه، مثلا فی المثل ما میگیم که اگر کسی به لفظ اون حقیقت خالقیت خدا به اون دسترسی پیدا کنه، همه مخلوقات عالم رو میتونه با اراده خودش در نزد خودش حاضر کنه، بفهمه، بشناسه، چیزی از او پنهان نمونه. اون چیزی بود که ملائکه نمیتونستن به اون دسترسی پیدا کنن، وگرنه ملائکه هم مثل من و شما که الان میگیم خالق و مخلوق و اینها معانی رو میفهمیدن. انکه انت اون رو میگن تو علام، تو عالم هستی، تو اینها رو میفهمیدن. اما حقیقت این معانی رو نمیفهمیدن. اون حقیقت چیزی که واقعا از درک من و امثال من بیرون هستش، فقط ما داریم ازش که گزارشی میگیم. ولی اولیاء خدا، ائمه علیهم السلام، پیامبر گرامی اسلام به اون حقایق دسترسی پیدا کرده بودن. حضرت آدم هم بر اساس همین گزارشی که آیات قرآن داره به این حقایق دسترسی پیدا کرده بود. لذا همین رسیدن به این حقایق هستش که باعث میشه که انسان به مقام خلیفت اللهی برسه. خلیفت الله یعنی چی؟ یعنی جانشین خدا. در چه چیزی میخواد؟ مگه خدا غایب میشه که بخواد جانشین خدا بشه؟ نه، یعنی میرسد به حقایق اسما و آنچرا که اون حقایق اثر بخشی دارن در عالم وجود، در اختیار خلیفت الله قرار میگیره. و شب قدر هم که میبینید میگن همه اتفاقات یک سال آینده توسط ملائکه میان در اختیار حضرت بقیت الله العظم قرار میگیره، از همین حقایق هستن.
بسیار متشکر، خیلی ممنون. پس در واقع این اسما همون اسما الهی هستن که این اسما الهی نه الفاظ و مفاهیمشون، بلکه اون حقیقت اسما به حضرت آدم آموزش داده شد و در اختیار حضرت آدم قرار گرفت. بسیار متشکر، خیلی ممنون. خب حاجم، فرصتمون به پایان رسیده، اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
خدا رو شاکریم که باز بار دیگر توفیقی داد، حیاتی بخشید، ما در خدمت قرآن و قرآنیان باشیم.
الحمدلله،
خدا رو شکر.
ما هم شاکر همه نعمت‌های الهی از جمله حضور در محضر قرآن هستیم. همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا. عاشقان صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا. عاشقان صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالاست.
پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست، اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. گرامی می‌داریم یاد و نام همه شهیدان سرفراز و رزمندگان سربلند کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران رو، چه اونهایی که قبل از انقلاب برای به ثمر رسیدن این انقلاب زحمت کشیدن و تلاش کردند، چه اونهایی که در روزهای دفاع مقدس، روزهای سختی که تحریم‌های همه جانبه بین المللی به ما فشار می آورد در برابر تجاوز دشمن بعثی مقاومت کردند، و چه اونهایی که بعد از پایان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در ترورهای گاه و بیگاه منافقان و عناصر ضد انقلاب و وابسته به گروهک‌های غربی خون خودشون رو در راه انقلاب نثار کردند. باز جلوتر که بیاییم میرسیم به شهدای مدافع حرم، عزیزانی که در کیلومترها دورتر از خاک وطن از کیان عقیدتیمون دفاع کردند و شهید شدند و خونشون رو در پای اسلام و انقلاب هدیه کردند. خداوند متعال انشاءالله این روزها اونها رو همنشین و متنعم از سفره با برکت حضرت سید الشهدا علیه السلام بفرماید، به ویژه سردار شهیدمون عزیزمون سپهبد حاج قاسم سلیمانی بزرگوار رو. امیدوارم که قدردان خون همه شهدا باشیم. در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو معارف. لبیک یا حسین عنوان برنامه‌ای که تقدیمتون میشه و به شرح فرازهای از زیارت اربعین میپردازه.
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین حسین حسین،
حسین حسین حسین. در غوغای زمان بیعت کن با حسین، با جان و دل بگو لبیک یا حسین.
لبيك يا حسين يعني أنك تكون حاضرا في المعركة ولو كنت وحدك، ولو تركك الناس واتهمك الناس وخذلك الناس. والختام لبيك يا حسين.
با شناخت مفاهیم زیارت اربعین، همراهی خود را با امام حسین علیه السلام اعلام می کنیم. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
ابی عبدالله لک لبیک، ابی عبدالله لک لبیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه شما شنوندگان محترم ویژه برنامه لبیک یا حسین. آرزوی سلامتی دارم برای همه شما ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و امیدوارم عزاداری هاتون توی این روزا و شبهای منتهی به اربعین شهادت حضرت ابا عبدالله و یاران با وفای حضرت مورد قبول خدای متعال قرار گرفته باشه. هر سال با نزدیک شدن به اربعین حسینی، کاروان عاشقان اون حضرت با ملیت‌های مختلف پیاده از نجف اشرف به سمت کربلای معلا حرکت می‌کنند تا در اربعین شهادت سالار شهیدان شرکت کنند. این حرکت عظیم به تعبیری تجدید بیعت با آرمان‌های مقدس امام حسین علیه السلام. متأسفانه امسال برای دومین سال متوالی این فیض از خیلی‌ها گرفته شده که امیدواریم به لطف خدای متعال و با نگاه ویژه اهل بیت علیهم السلام هر چه زودتر شرایط درک اربعین حسینی برای همه آرزومندان فراهم بشه. به هر حال درسته که راه پیاده روی اربعین برای ما بسته است، اما راه تفکر و تأمل و تدبر در اون چیزایی که به واقعی عاشورا و اربعین مربوط میشه بسته نیست و ما هم تو برنامه لبیک یا حسین تلاش میکنیم که توی این مسیر قدم برداریم. لطفاً شما هم با بنده سید سعید حسینی و همکاران خوبم سید محمد علی حسینیان تهیه کننده بزرگوار و علی میرزایان صدا بردار عزیزمون همراهی کنین. توی این برنامه هم میزبان حجت الاسلام شهیدی، پژوهشگر محترم و خطیب گرانقدر هستم. استاد شهیدی عزیز خدمتتون سلام عرض می‌کنم. ایام رو بهتون تسلیت و تعزیت میگم و خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. منده هم متقابلا به شما برادر عزیزم عرض ادب و سلام دارم، به همکاران ارجمندتون در رادیو بسیار بسیار وزین معارف و خدمت شنوندگان بسیار بسیار با معرفت و بزرگوار رادیو معارف هم عرض ادب دارم و عرض تسلیت این ایام. انشالله که همه ما چه اونها که توفیق پیدا میکنن و در پیاده روی اربعین توفیق حضور دارن، چه جاماندگانی که توفیق حضور رو در اون مسیر نورانی ندارن، همه انشاءالله با معرفت جزء یاران حقیقی حضرت ولی عصر قرار بگیریم. انشاءالله با افتخار در خدمت شما دوست عزیزم هستم تا اینکه انشاءالله به بحث بپردازیم.
ارادتمندم، خیلی متشکرم از شما. استاد شهیدی، ما توی برنامه گذشته بحثمون به اینجا رسید که پند و موعظه های حضرت امام حسین علیه السلام در صف یزیدیان اثر نکرد و دلایل مختلفی هم براش مطرح شد که یکی از اونا جریان حاکمیت بنی امیه بود و یکی دیگرش هم جریان دنیا طلبی مردم، که همه اینها مردم رو در یک گمراهی و یک حیرت انداخته بود که باعث شد امام حسین علیه السلام تنها راه برای هدایت این مردم رو بذل جانشون تشخیص بدن. به ما از جنس این گمراهی، از جنس این حیرت، از جنس این راه گم کردگی بفهمید که چیه؟ چون ما میدونیم که در تاریخ همیشه ما مجبوریم که بین حسینی بودن و یزیدی بودن انتخاب کنیم. چه کار کنیم که بعد از این قرنهایی که گذشته اگر شرایطش بر اون پیش بیاد که حتما میاد درست انتخاب بکنیم؟
شما دوست عزیزم جناب آقای حسینی بسیار سوال رو جامع و زیبا مطرح فرمودید. زیارت اربعین سید شهدا علیه السلام رو برای شنوندگان نازنین برنامه‌تون فراز زیارت اربعین رو قرائت کنم. و بدل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت ولاله و قد توازر علی من قررته الدنیا. و باع حده بالارض للعدنا و شرا آخرته به ثمن الاوکس. چطور شد که کار به اونجا رسید که سید شهدا علیه السلام باید جانشون رو برای ادامه حرکت اسلام ناب محمدی بدن و مردم رو از حیرت زلالت بیرون بیارن، تا اینکه اینطور نباشه که مسلمانی به خاطر دلبستگی به دنیا و اینکه با یک ثمن الاوکس بیاد آخرت خودش رو معامله کنه؟
بله.
یک بحث بسیار مهمی است که امروز هم ما در جامعه خودمون رو میتونیم به خوبی ببینیم، و جریان اربعین سید شهدا یک بیداری برای همه مردم ما باشه، برای جوانهای ما باشه، برای رفقای هیئتی ما باشه که خدای نکرده ما در یک مسیر به تعبیری انحرافی از نوع اموی قرار نگیریم، که خدای نکرده به قول رفقای جبهه و جنگ اگر شب عملیات برسه معلوم نیست چه کسانی همراهی کنند گردان رو.
بله.
و در مقابل جبهه کفر بایستن.
بله.
ببینید جریان اموی که از زمان خلافت خلیفه سوم خب توانست در دستگاه اسلام بیاد یه جای پای خوبی رو برای خودش ببینه، خب عملکردهایی رو داشت، چون اونها به ظاهر اسلام رو قبول کرده بودن، اونها حقیقت مسلمان نبودن، جریان اموی و بنی امیه، خب اقدامات اونها نتایجی رو داشت. اهل بیت مهجور شدن، مهجور ساختن اهل بیت یکی از اهداف اینها بود. ببینید اون وقت وقتی که قرار شد اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین در بین مردم مهجور بشن، امام حسین علیه السلام در خطبه هاشون 25 مرتبه در مجموع خطبه ها به جایگاه اهل بیت پرداختند،
به حقانیتشون.
بله، که مردم اون جایگاه والای اهل بیت رو کنه فراموش کرده بودن، مردم یادشون رفته بود. نه، یادشون نرفته بود. این که پیامبر بزرگوار اسلام نسبت به سید شهدا چه بیاناتی رو داشتن اینها مردم میدانستن، ولی جریان فرهنگی اون روز، جریان اموی اون روز اون جایگاه رو متزلزل کرده بود. خب غصب خلافت هم که خب از روز اول که جریانی که در سقیفه شکل گرفت، این که مردم آرام آرام به جای اینکه مطیع امام زمانشون باشند مطیع دستگاه جبار بنی امیه شدند، غارت بیت المال، اون فاصله طبقاتی که ایجاد کرده بودند، ترویج فساد بین مردم که متاسفانه انسان‌های هوسران شرابخوار در جامعه عزت بیشتری داشتن. این که بنده مکرر عرض می‌کنم به دوستان عزیزم، اگر ما در مقابل این نوع تفکر در جامعه نایستیم، باید ببینیم که سال دیگه، باید ببینیم ایام دیگه خدای نکرده کسانی که گرفتار گناه و معصیتن در جامعه عزت بیشتری دارن. و متاسفانه عرض میکنم آقا سید، ما تو این سالهای گذشتم گاهی رشهاتش رو در جامعه میبینیم.
متاسفانه بعد.
بله، اون کسی که حجاب برتر نداره، اون کسی که خدای نکرده دنبال لهو و لعب هست، او در جامعه عزت بیشتری رو داره. اون نوع تفکر خب نتیجه شد اون ترویج فساد، اون به تعبیری انسانهایی که هوسران بودن، اهل گناه و معصیت بودن، اینها آمدن و بر مردم حاکمیت خودشون رو داشتن. خب نتیجهش این شد که مردم آرام آرام جریان اسلام ناب محمدی رو دنبال نکنه. جدای از این آسید، یک ایجاد جو رعب و وحشتی که بین مردم بود.
بله.
یعنی از طرف مردم می دیدن که اگر مطیع بنی امیه نباشند نان و آبشون در خطر. میدونید در کوفه مردم جیره و مواجب میگرفتن از حکومت.
بله.
حالا یک اسخایی میکنم، یارانه ای میگرفتند، این سالی دو مرتبه پرداخت میشد، فرصت یه هست من به این بحث بپردازم.
اجازه بفرمایید در بخش بعدی به صورت کامل‌تر بشه بپردازیم.
بله، صحبتی شنیدنی هست در مورد وضعیت اقتصادی مردم. من این رو به بخش بعدی ان شاء الله خدمت شما عزیزان.
خیلی متشکرم از شما استاد شهیدی عزیز، پژوهشگر محترم و خطیب گرانقدر، که داریم در مورد یکی از فرازهای زیارت اربعین از شما نکات ارزشمندی رو میشنویم. ان شاء الله در بخش بعدی باز هم با شما ایم و ادامه مباحثتون رو خواهیم شنید.
کربلا نه متعلق به جغرافیای خاصی است، نه ملت خاصی است، نه زمان خاصی است. کربلا فراملیتیه، فراجغرافیاییه، فرازمانیه، حادثه جهانی است. یفجرون علی حب،
اینجا ایستگاه عاشقی است، مقصد هم عشق به ابا عبدالله الحسین علیه السلام. هر کس برای اندوخته بیشتر در تلاش است و در مسیر عاشقی سر از پا نمی شناسد. اینجا زندگی با حب الحسین معنا می شود. زدن و نفسم که دمی به تو برسم، به نام عشق قسم، توی همه کسم، با شهیدانم جان با هم به قربانم، با شهیدانم جان ما هم به قربانت. حسین 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 حسین.
دوباره شهر پر از شور و شوق و شیدایی است، دوباره حال همه عاشقان تماشایی است، که فصل پر زدن از انزوای تنهایی است، سفر حکایت یک اتفاق رویایی است. ببند بار سفر را که یار نزدیک است، طلوع صبح شب انتظار نزدیک است. ببین که قفل قفس را شکسته می آید، ببین که قفل قفس را شکسته می آیند، چون موج از همه سو دل شکسته می آیند، کبوتران حرم دست دست می آیند، غریب از نفس افتاده خسته می آیند، که باز بعد 40 شب کنار او باشد، شبیه حضرت زینب کنار او باشد. تمام پشت سر جابر ابن عبدالله، چه عاشقان قدم می زنند در این راه، از اشتیاق حرم راه می شود کوتاه، هر آن که خواهد از این جام عشق بسم الله. هنوز خون تو در باور زمان جاریست، قسم به صبح که این ابتدای بیداریست. دوباره حال من و شعر می شود مبهم، دلی که دست خودم نیست می شود کم کم، از اشتیاق حرم غرق در غم و ماتم. اگر اجازه دهی زائرت شوم، من هم غروب در نفس تنگ جاده خواهم رفت، پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت.
از هر شهر و بلاد، از هر قوم و نژاد، با هر رنگ و زبان، از هر جای جهان، محبت تو در دل ماست، محبت تو عزیز دل هاست، شش گوشه تو یاد نظر بهشت عاشقان دنیا.
صلی الله علیك یا ابن الزهراء حسین، یا مصباح الهدى ارزقنا کربلا.
عشق تو از همه جا راه سوی کربلا، حب الحسین یجمعنا، حب الحسین یجمعنا، حب الحسین یجمعنا، حب
الحسین.
کاروانی در حال نزدیک شدن به کربلا است، کاروانی مالا مال از اندوه و ماتم. گوشه‌ای از رسالت سنگین این کاروان در بیان پیام عاشورا در کوفه و شام و مسیر بین راه ادا شده و اکنون فرصت فراغتی است برای عزاداری ام المصائب زینب کبری سلام الله